بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، در شبهای قدر یکی از سلسله مباحث اجتماعیات اسلام رو مطرح کردم تحت عنوان جامعه صالح. جامعه صالح اون جامعه است که در آن تمام مصالح مادی و معنوی نوع بشر فارغ از جنسیت، رنگ، مذهب و قومیت تأمین می شود. این همون جامعه است که حکما برای ترسیم آن آرزویش را دارند، مدینه فاضله. این همون جامعه است که قرآن کریم و سنت نبوی برای آن حیات طیبه را ترسیم می کنند. ولی نکته مهم این است که جامعه صالح، جامعه شایسته که برای زندگی نوع بشر ایدئال است، چگونه به آن میتوانیم دسترسی پیدا بکنیم؟ باید چه کاری کرد تا به آن جامعه برسیم؟ شاخصه این جامعه 5 امنیت است. امنیت جانی، امنیت مالی، امنیت ارث و آبرو، امنیت اجتماعی و امنیت معنوی. این همون چیزیست که امروز در دنیا و بعضن در جامعه خود ما هم پیدا نمی شود. باید به سوی آن رفت. تغییرات فردیست اما برایندش سازنده یک اجتماع است. روش رسیدن به این، ما از منطق وحی گفتیم. اگر این جامعه رو بسازیم، این همون جامعه مهدوی است، یا همون چیزی است که باید ساخته بشود تا ظهور امام عصر علیه السلام اتفاق بیفته. در ظهور امام عصر علیه السلام این جامعه ارتقا پیدا می کند، به حد و کمال و غایت کمال خودش می رسد. برابر این ما بیکار نباید باشیم. اگر بخواهیم به اماممون برسیم، باید این جامعه رو تشکیل بدیم. از فرد هم شروع می شود. یعنی شما نمی توانید بگید دیگران اینجوری نیستن و هر وقت اینجوری شدن ما اینجوری می شیم. این اتفاق هیچ وقت نمی افته. باید از خود شروع کرد. این بحثاشو به طور مفصل در اون سه شب احیا گفتم. فرمول همون رسالت رسول گرامی است که فرمودن انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. برای رسیدن به جامعه صالح و شایسته، ایدئال برای زندگی، فرمول مکارم اخلاق است. ما وقتی در بحث‌های اخلاقی ورود پیدا می‌کنیم، اوصاف اخلاقی داریم، محاسن اخلاقی داریم، معال اخلاق و مکارم اخلاق. از بین این 4 عنوان که هر کدوم اوصاف متفاوتی را تحت پوشش دارند، پیامبر عظیم الشأن اسلام می‌فرماید من هدف رسالتم که میخواهم یک جامعه صالح درست بکنم مکارم اخلاقه. من احیا کننده مکارم اخلاق هستم. به استناد فرمایشی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، مکارم اخلاق عشر و خصال، 10 خصوصیته. نه اینکه آیان فکر کنن باید معراج و سعاده رو در خودشون پیاده کنن، نه اینکه آیان فکر کنن باید جامع و سعاده رو تدریس بکنن، نه، اشتمال بر 10 خصوصیت که این 10 خصوصیت اجتماعیات اسلام فردی نیست. حال میبینید وجود نازنین امیرالمومنین مکارم الاخلاق رو فرمودن 10 خصوصیت است. مکارم الاخلاق 10 خصال، یکیش از سخا، سخاوت، مفصلا در عموس شب بحث کردم. و جامعه ای که بخواهد برسد به جامعه صالح، اولین ویژگی که باید در خودش احیا بکند بحث سخاوته، بحث انفاقه، اونجا بیان شد. دومین ویژگی که جامعه باید داشته باشد از صدق، راستگویی. پیرامون صدق مطالبی رو گفتم به طور گزیده بیان می کنم تا برسم به 2 بحث اصلی راجع به اون. تعریف صدق رو گفتم، تفاوتش رو با صداقت بیان کردم. بعد این نکته رو متذکر شدم که یک روش منطقی برای رسیدن به مجهولات، وقتی میخوان ما یک حقیقتی رو به علم پیدا بکنیم، یک روش منطقی این است که از طریق ضدش شروع بکنیم. تعرف الاشیاء به ازدادها، یک راه شناخت حقایق و مجهولات پیرامون ما این است که از ضدش شروع بکنیم. صدق یه امر مبهمی است برای بنده و شما، اما ضدش دروغه، خیلی هممون بلدیم. و همین دلیل اگر ما راجع به دروغ صحبت بکنیم به ذهن نزدیکتره و آدم بهتر میتواند بفهمد که راستگویی یعنی چی. وقتی فهمیدید کذب اینه، خوبت بگن یه کار نکن، ضدش میشه صدق. اون آقا هم گفتش که ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. چون ادب رو که بخوای تعریف کنی خیلی کار سنگین میشه. اما وقتی اون کارا که داره میشه بی ادبیه، خب این کارا رو انجام نده. بعد متوجه میشی که ادب یعنی چی. تعرف الاشیاء به ازداد. در باب کذب تعریف کردیم و باز هم تعاریف متعدد دروغ رو خواهیم گفت. در باب دروغ که ضد صدق است، اگر این رو معرفت پیدا بکنیم، اون رو شناخت پیدا خواهیم کرد، آثار زیانبارش رو گفتیم. اگر کسی دروغگو باشد چه ویژگی هایی پیدا میشه، چه اثراتی داره. اثر اول گفتیم آثار زیانبار دروغ این است که خدا دروغگویان را هرگز هدایت نمی کنه. اثر دوم، خدا دروغگویان را لعنت می کند. اثر سوم، لعنت یعنی دور از رحمت. اونجا توضیح دادیم دور از رحمت. رحمت الله الواسعه وجود نازنین سید الشهدا است. اینم روز اربعین پیاده را می افته میره خدمت سید الشهدا، اما بهره نمی بره. زهیر ابن قید بجلی نمیشه، برمیگرده همون آش است و همون کاسه. چرا از رحمت خدا استفاده نمی کنن؟ چون مبتلای به دروغه. و کسی که مبتلای به دروغ باشد از رحمت خدا دوره، ولو خدمت سید الشهدا باشه. پس اول باید این فساد رو در خودش حل بکنه تا بتونه از سید الشهدا بهره ببره. اثر دیگر این است که دروغگویان تحت سرپرستی مختص شیطان هستند و نه تحت سرپرستی الله. الله ولی الذین آمنو، دروغگویان هرگز اهل ایمان نیستند. ولو نماز بخونن، ولو روزه بگیرن. ویژگی بعدی این است که دروغگویان خدا باور و معاد باور نیستند، نه خدا رو قبول دارند نه معاد رو. هم آیاتش رو خوندیم و هم روایاتش رو ذکر کردیم. و یکی از آثار زیانبار دروغ این است که دروغ از علائم منافقین است. اگه شما بخواید یک منافق رو در جامعه ما بشناسی، ببین دروغ میگی یا نه. اگر دروغ گفت منافقه. و مفصلا گفتم که فکر نکنید منافق فقط مسعود رجوی است. نه، فقط اون نیست، اون یکی از مصادیق بارز هستش، او و منطبهش که یک جریان سیاسی هستن. منافق کسی است که به حسب فرمایش رسول گرامی یکی از ویژگی‌هاش این است که دروغگوه. پس هر جا آدمی دروغ میگوید، مادامی که نمیداند دروغ چنین خصوصیتی داره، منافقه. هفتمین ویژگی این است که دروغگویان اهل ایمان هرگز دروغگو نیستن. هرگز مؤمن تحت هیچ شرایطی دروغ نمیگه، نش دروغ به شوخی، نه جدی، نه چوپان دروغگو میشود، نه مسئول دروغگو و نه آدم دروغ، و نه دروغ بزرگ میگوید و نه دروغ کوچک. اهل ایمان هیچ کسی چارشق رو ندارن در زندگی. دروغ به شوخی رو میدونی، دروغ به جد رو میدونی، دروغ بزرگ رو میدونی، اما دروغ کوچک رو شاید ندانی. بهش میگن دروغ صغیره. چرا دروغ صغیره نمیگوید؟ چون وجود نازنه حضرت رسول اکرم فرمودن ایاکم والکذب، بر حذر باشید از دروغگویی، فان الکذب مجانب للایمان، به خاطری که دروغ ایمان رو از بین میبرد، از بین میبرد. تو فکر میکنی که مؤمنی، بعد در همون بحث رابطه بین ایمان و اسلام رو گفتیم. ما اگر باشیم مسلمانیم، شاخصه اش نماز خواندن و روزه گرفتن و این حرفا، و اون چه که باید باشیم مؤمن است، که شاخصه های ایمان این است که دروغ بله نمیگوید. تو جامعه ما نماز هست، روزه هست، حج هست، حجاب هست، پس مسلمانی. اما دروغ هم هست، پس مؤمن نیستی. خیلی راحت. یکی از مصادیق دروغ کوچک رو بگیم. دروغ کوچک چیه؟ دروغ کوچک یکی از مصادیقش تعارفات بیجاست که متاسفانه در لسان ما رواج داره. تعارف بیجا، گرسنه است، بهش میگی بفرما غذا، میگی میل ندارم. این دروغ کوچیکه. این دروغ کوچیک. چرا؟ چون خلاف واقع حرف زده. واقعش اینه که گرسنه است. کاسب تمایل اصلیش این است که جنس و فروخ پول بگیره، اصلا کاری به این کارا نداره. بعد جنس رو میفروشه، مشتری میگه چقدر بدم، میگه والا قابل نداره. این والا قابل نداره دروغ کوچیک. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی، میفرمودن من هر وقت سوار ماشین میشم به راننده تاکسی بگم چقدر خدمت تو تقدیم بکنم، میگه قابل نداره. آجاها بفهمودن که من چهار ستون بدنم میلرزه، چون بعد یه قیمتی میگه که نه راه پس داریم نه راه پیش، باید بدی بره. هم میگه والا قابل نداره، مال خودتون هسته، مغازه متعلق، و چه دروغ میگه؟ اینا هم از صادق دروغ کوچیک، اینا هم از صادق دروغ کوچیک. رفیقشون قربونت برم، فدات بشم، خاک زیر پاتم. اینا همه مصادیق دروغ چیه آقا؟ کوچیکه. بعد پیغمبر میفرماید به این که علی جان، آدم فإن الرجل اذا کذب فی الصغیر، وقتی دروغ کوچک را بیان کرد، اجترا علی الکبیر، جرأت پیدا میکنه بر گناهان، بر دروغ بزرگ. پس اگر تو بخواهی به دروغهای آنچنانی نرسی، میخواد نماینده مجلس بشه، میخواد مثلا رئیس جمهور بشه، میگه از ذره تا کهکشان رو من اصلاح میکنم. حالا تو آلودگی هواش مونده، ولی از ذره تا کهکشان. خب کار کل نمیشه، نگو برادر. او وقت یکی از دلایلی که دروغگویی رواج پیدا میکنه که مردم دوست دارن دروغ بشنون. مردم عموما دوست دارن دروغ بشنون. دوست داره میگه که قابلی نداره، اینو دوست داره طرف، یه احساس بزرگی بهش داره. خب چه حرفی؟ امام صادق فرزندشون جناب اسماعیل همراهشون بود، یه رفیقی هم داشتن همراهشون بود. دیگه از امام صادق کسی متعامل تره به دین که نیستش که. اومدن رسیدن در خونه، حضرت به اون رفیقشون خدا نگهدار. پسر کاسه داختر از آشو، بابا چرا بهش تعارف نکردی؟ گفت بگه توال ده دقیقه، حالا اونم نمیومد، بگه شما تعارف میکردی. فرمود تمایل داخلی و قلبی این نبود که این بیا، اگر میگفتم حرف زبانی بود، خلاف اعتقادم بود میشد دروغ، نمیخواستم بگم، نمیخواستم بگم. این جور دروغ ها زمین ساز دروغ های ذره تا کهکشان میشه. و جلو اینو گرفت اول. اینا رو ما به طور مفصل بیان کردیم و زمینه آنچه گذشت. البته این بخشش رو که بدانید گناه صغیره زمین ساز گناهان چی؟ دروغ‌های بزرگ خواهد بود. دروغ صغیره زمین ساز دروغ بزرگ. گفتم زبانت ملاک دارد، هر چی که خلاف اعتقاد و باورت باشه، هر چی که خلاف واقع باشد بیانش بکنی میشه دروغ. و برخی از این گونه دروغ ها در می رفتن، منتها دیگه اونا افسانه است ما این حرفا رو بزنیم. در حالت یکی از اصحاب پیغمبر گفتن که بچهش مریض شد، پسرش مریض شد، عمه این آدم اومد دیدنش. وقتی رفت سراغ مریض گفت پسرم چطوری؟ پدر از جاش بلند شد گفت تو به شیر دادی؟ گفت نه. یعنی تو به شیر دادی؟ یعنی تو مادرش نیست. بعد اون صحابی به اون خواهرش گفت اگه بگی برادرزاده چطوری بهتره. این برا من و تو افسانه است. برو بابا این حرفا چیه؟ بگو بره تمومشو. خب پیغمبر آمده چنین جامعه ای رو بسازه، فرهنگ شهادت در چنین جامعه ای رشد میکنه، فرهنگ عیسی در چنین جامعه ای رشد میکنه، و این آدم میشه از شهدای بدر. تمام فضائل مترتبه بر رعایت این گونه مسائله. تا بحث اصلی راجع به دروغ این جلسه مطرح میکنم و یک بحث اصلی تر رو حالا ببینید که در مناسبت برسید بهش. یکی از بحث‌های وابسته به دروغ توریه است. اصلا توریه چیه؟ توریه یک روشی است برای فرار از دروغ، و توریه کردن هرگز مصداق دروغ گفتن نیست، چون در جامعه صالح و شایسته چیزی به نام دروغ ولو دروغ کوچک وجود ندارن. توریه میکنن تا از دروغ فرار کنن. توریه یعنی کلام را دو پهلو بیان کردن، جوری که شنونده یه چیز میفهمه ولی گوینده چیز دیگری ازش اراده کرده، لذا این دروغ نیست، به فهم تو برمیگرده، تو اشتباه فهمیدی. مثال بزنیم. پس توریه بیان یک گزاره است دو پهلو، یعنی ازش دو تا حرف میشه فهمید، شنونده چیزی میفهمد و گوینده چیز دیگری را از اون کلام اراده کرده. قابلیت دو معنا در این کلام وجود دارد. مثال یکی به رفیقش میگد به این که فلانی اومد پیش تو از ما بدی گفت، یا الان بخواد ببینه که اون طرف بدی گفته یا نه. این آدم برای که دروغ نگویند یک کلام میگه به نام توریه، میگه استغفرالله. یعنی چی؟ اون گود شنونده فکر میکنه که نه بابا، این بابا اصلا خلافی هم من نگفت، ولی گوینده اراده شده که از اون خلافی که کردم توبه دارم میکنم. استغفرالله، این حرفا چیه؟ تو اضافهش هم میکنی استغفرالله، این میشه توریه. اون طرفی که شنید فکر میکند به این که بابا نه چیزی خلاف نگفته، ولی من این که خلاف کردم دارم از خلافم چیکار بکنم؟ توبه. این دروغ نیست، این کلام دو پهلوه، توریه است. من نخواستم به این آدم بگم آره، چون اگه میگفتم آره از تو بد گفت که فتنه میشون، اگرم میگفتم نه که چی بود آقا؟ دروغ بوده، خواستم دروغ بگم. کلام چی کردم؟ توریه کردم. توریه یعنی این. توریه هم مصادیق دروغ نیست، هر کسی هم قدرت به توریه نداره. امیر المومنین علی علیه السلام زمانی که اون شخص نفر دوم رو چاقو زد، از مقابل علی بن ابی طالب فرار کرد. خب شرطه‌های شهر دنبالش می‌گشتن، اومد خدمت علی بن ابی طالب، گفتن آقا شما ایشون رو ندیدی؟ فهمود اون وقتی که اینجا نشستم نه، قبلا که اونور نشسته بود دیده بود، ولی فهمود از وقتی که اینجا نشستم ندیدمش. دروغ نگفت، تو توریه کرده، اما جواب واقعی رو هم نداده. توریه دروغ نیست، توریه راهی برای فرار از دروغ گفتنه، و این هنر مردان خداست. هر کسی نمیتونه توریه کنه، بلد نیست توریه کنه. برادران یوسف مهمان یوسف شدن سلام الله علیه، بعد جناب یوسف جام زرین رو در انبان یکی از برادرها گذاشت، بعدم صدا زد آقا بردن نیست. خب کیه؟ خب برید به این برادرهای من ببینید، شاید اونها دوست باشن، بهشون بگید انکم لسارقون، هر آینه شما دزدی. بعد یوسف برای اینکه لسارقون را درست بکند فرمود اینها دزد هستند، ولی جام زرین رو ندزدیدن، بلکه یوسف را از باباشون دزدیدن. پس یوسف دروغ نگفت، توریه کرد. انکم لسارقون، اونا تصورشون این بود که یوسف میگه جامو برداشتید، در حالی که یوسف میگفت چی؟ شما منو دزدیدین. راست. توریه هنر مردان خداست. جناب ابراهیم خلیل الله وقتی بت‌ها رو شکست، بت پرستان بابل آمدن خدمت ایشان، گفتن تو شکستی؟ یک جواب دندون شکن بهشون داد، فرمود بل فعله کبیرهم هذا فاسألوا این کانو ینتقون، بلکه بزرگشون شکسته. سوال کنید اگه بتونه جواب بده. دروغ نگفته. اگه بتونه جواب بده، خب مگه بت میتونه جواب بده؟ نگفت من نشکستم و نگفت من شکستم. توریه کرد. توریه فرار از دروغه. هنر مردان خداست. هر کسی توفیق به چنین معنای پیدا نمی کنه که شما فکر کنید خب حالا فردا پدر جامعه رو با توریه در میاریم. توریه پدر جامعه رو در نمیاره، چون در توریه منفعتی که تو فکر میکنی وجود نداره. فقط فرار از دروغه. فقط فرار از دروغه. آمد در دوران تقیه پیش یک کسی از دانشمندان بزرگ شیعه. خیلی عبارت جالبیه. خب این اگر میگفتش که خلیفه، ازش سوال کردن که خلیفه بلافست پیغمبر کیه، یه عبارت گفت. گفت من بن توهو فی بیتهی. خب یاره خیالش راحت شد. من بنتهو فی بیته، یعنی کسی که دخترش تو خونه اوست. شنونده تصورش این بود که مراد این بنده خدا این است که ابوبکر که دخترش عایشه است تو خونه پیغمبر خلیفه بلافاصله، در حالی که گوینده گفت من بنتهو فی بیته، یعنی که دختر پیغمبر تو خونه اون کسی که هست. من بنتهو یعنی دختر پیغمبر در خانه کسی که هست، یعنی علی ابن ابی طالب. اینو بهش میگن توریه. پس توریه از مصادیق دروغ نیست. توریه هنر مردان خداست. راهی برای فرار از دروغگویی است و بس، تمام. و هر کسی هم نمیتواند چنین هنری رو داشته باشه. اما یه حرف دیگه راجع به دروغ که تو جامعه ما زیاده. من این جمله رو هم گفتم، ما برای حجاب و بی حجابی و برای اینجور چیزا خیلی سمینار میذاریم و این حرفا، بگیم تظاهرات کنیم، بریم جلو وزارت کشور، جلو ارشاد، بریم اصلا یه جایی، بریم اصلا ریشه بی حجابی اینا. اما راجع به دروغ کسی از این کارا نمی‌کنه. مثلا یه سمینار بزنیم راجع به دروغ، یک حرکت‌های خودجوش مثلا راجع به این حقوق‌های نجومی مثلا فرض کنید. خب بالاخره همه مبتلا هستن به این امور، هم دروغ هم یکی، ولی حجاب نه. مثلا چرا ما سمینار راجع به دروغ نمیذاریم، ریشه‌های دروغ رو بررسی کنیم؟ چون جامعه کلا مبتلاست. وقت علامینش رو هم عوض میکنه. شیطان همینجاست دیگه. یک واژه‌ای رو وارد کردن به نام دروغ مصلحت آمیز. دروغ مصلحت آمیز. ما اصلا چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز داریم یا نداریم؟ که بگم ما یعنی کی؟ خب اول بپرس که اینکه میگی ما یعنی کی؟ ما که داریم تو جامعه همون که کل دروغ مصلحت آمیزه. این که میگم ما آیا دروغ مصلحت آمیز داریم یا نه، ببینیم که آیا در شریعت چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز داریم یا نداریم. جواب نه، نداریم. نه خدا، نه پیغمبر و نه اهل بیت واژه‌ای به نام دروغ مصلحت آمیز ندارن، به هیچ وجه من از وجود. وقتی واژه نداشته باشن حقیقت شو هم ندارن، محتواش رو هم ندارن. پس دروغ مصلحت آمیز چیه؟ دروغ مصلحت آمیز از اینجا شروع شد. یه شاعر ارزنده ای داریم به نام سعدی، یه کتابی داره به نام گلستان. در گلستان یه داستان داره. اصلا مبدع دروغ مصلحت آمیز همین داستانه. حالا نرید بگید فلانی با شعرا در افتاده، بذار من حرفم تا آخر بزنم، بعد کلام منعقد بشه، آنگاه شما تصمیماتتون رو بگیرید. چون آدمیزاد میترسه دیگه با شما مردم حرف بزنه، قبل از اینکه برسی خونه صفایف مجازی کارو شروع کردن. پس بذارید من حرفم راجب سعدی چی بشه آقا؟ تمام بشه. سعدی یه داستان در گلستان داره. میگه در مقابل یک پادشاهی یه اسیری رو آوردن. این اسیر باید کشته میشون. وقتی جریانش رو گفتن شاه گفت بکشیدش. خیلی راحت. جون مردم وقتی اهمیت داره بکشیدش. خب اسیر هم معمولا اهل زبان اون شاه نیست دیگه، از جای دیگه گرفتنش دیگه. این شروع کرد به زبان قوم خودش فوش دادن به این شاه. خب شاه هم نمی‌فهمید چی میگه. مثل که شما ها میدید توی کشورهای عربی اون شروع بکنه به حرف زدن، تو میگه مثلا قرآن چرا میخونه. او هم شروع کرد به فوش دادن، اینم نفهم چی داره میگه. با چی میگه؟ یه وزیری داشت این شاه، خیلی آدم زیرکی بود. گفت شاه ها این داره میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. این داشت فوش میدادن. این گفت داره میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی خشمشون رو فرو میبرن، از سر تقصیرات و مردم میزنن. گو خوشم اومد، آدم چیز فهمیه. پس رحم کرد بهش و از سر تقصیراتش گذشت، گو آزادش کن. یه وزیر دیگری اونجا داشت، خب آدم خبیثی بود. گفت شایسته نیست در مقابل شاهان دروغ گفتن. شاه گفت چطور؟ گفت آقا شما فوش دادن، این هر چی بد و بیرا بلد بود دسار شما و طایفتون کرد. شاه برگشت این جمله رو گفت: دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. واژه دروغ مصلحت آمیز از این داستان گلستان رایج شد، مردم هم پسندیدن، خوش شروع من. وا عجب حرفی. پس یه جاهایی داریم که اسمش میشه دروغ چیه؟ مصلحت آمیز. از اینجا دروغ مصلحت آمیز در مقالات اخلاقی ورود پیدا کرد. ولی دانشمندان مختلف راجع به این کلام جناب سعدی موضع گرفتن. سه تا موضع هست. یه عده‌ای مثل ادوارد براون که وقتی میرسه به این قضیه سعدی رو میگه به این که وی مروج بی اخلاقیه و عامل بی توجهی به صداقت. این حرف برخی از مستشرقین غربی ها نمیپذیرن این حرف. حالا خودشون چه غلطی بخورن جای خودشان، اما این یه آدم دانشمند راجع به یکی از دانشمندان ما این حرف رو میزنه، میگه مروج بی اخلاقیه. نظریه دومی وجود داره، دفاع میکنن از سعدی، میگن آقا سعدی اگر گفته دروغی مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز، نمیخواد دروغ رو تجویز کنه، میخواد بگه بعضی از راستا خیلی بده که آدم بگه، جز راست نباید گفت ولی هر راست هم نشاید، میخواد اینو بگه، دفاع داره میکنه از سعدی که سعدی مروج و تجویز کننده دروغ تحت عنوان دروغ مصلحت آمیز نیست. یه دم در دفاع از جناب آقای سعدی میگن نه آقا حرفش درسته، اصلا همینه، یه جاهایی که اگه جون یه عده نجات میده بگو دروغ مصلحت آمیز داره، میشه عنوان اخلاقی. حالا من خودم در قول سعدی قول وسط رو میپذیرم، اما شرع مقدس چیزی به نام دروغ مصلحت آمیز ندارد، چون تمام اونچه که در سیره و در کلمات پیغمبر و اهل بیت و در قرآن هست به طور صریح، به طور قاطع و به طور فراوان و کثیر دروغ را به طور مطلق نفی کرده، هم تعدادشون زیاده، هم بیانشون صریحه، هم مطلق رو، مطلق دروغ رو، هیچ نوع دروغی رو جایز نمیدانن. من به سه روایت اشاره میکنم. حضرت صادق علیه السلام از پیغمبر به امیرالمومنین، یا علی ولا تخرجن من فیک کذبتا ابدا، علی جان به هیچ وجه من الوجوه ابدا هیچ دروغی از دهانت خارج نشه، یعنی مصلحت داشته باشد مصلحت نداشته باشد اصلا مهم نیست، هیچ دروغی وجود نداشته باشد. این یک روایت. روایت دوم از وجود ناصری رسول گرامی، یاکم والکذب برحذر باشید از دروغ گویی، فا ان الکذب لا یصلح بالجد ولا بالهزل، دروغ شایسته نیست چه آدم جدی بگه چه شوخی بکنه، و ان لا یعد الرجل سبیه ثم لا یفی به، حتی آدم به بچهش هم نباید دروغ بگه. میخوای بچه رو آروم کنی بهش بگی آقا مثلا این کار رو برات میکنم و بعد وقتش که شد انجام ندی، بفرماید حتی به بچه هم که تکلیف ندارد حق دروغ گفتن نداری، قاطعه و این تیپ از روایات صریح هستن و فراوان. حدیث سوم، لا از وجود ناصر رسول اکرم، لا یستکمل المرء الایمان، اصلا ایمان آدمیزاد کامل نمی شود حتی یجتنب الکذب فی مزاحهی، حتی اینکه دوری کند از دروغ حتی در حالت شوخی. بنابراین دروغ مصلحت آمیز آغازش در مقالات اخلاقی ما از داستان گلستان جناب سعدی است، اما عناوین دینی ما چیزی تحت عنوان دروغ مصلحت آمیز ندارند. ما دروغی به نام دروغ مصلحت آمیز نداریم. یک بحث مونه که بحث مهمیه، اصلا ما حق داریم دروغ بگیم یا نه؟ و در اون جاهایی که میگن دروغ استثناء شده جایز است گفته بشود، یکی این که تو به زنت میتونی دروغ بگی، یکی این که تو در جنگ میتونی دروغ بگی، یکی این که تو در اصلاح ذات البین میتونی دروغ بگی، آیا اینا حقیقت دارد یا حقیقت نداره؟ آدم میتونه به زنش دروغ بگه؟ آدم میتواند برای اصلاح فیما بین دو گروه دروغ بگوید یا نه؟ دروغ اصالتاً نفی شده است، یک، دروغ مصلحت آمیز نداریم، دو، پس این موارد استثناء دروغ که میگه آقا تو میتونی به زنت دروغ بگی چیه؟ آیا واقعاً میتوان دروغ گفت یا نمیتوان دروغ گفت؟ اجماع آقایان رو من از زمایرشون خوندم، اون طایفهشون که زن دارن رو متوجه شدم که عقیدهشون این است که چرا نمیشه گفت. ولی ببینیم شرع مقدس چه میگوید و بحثمون یادمون نره، چون اینا بحثاییست که ما را به اون جامعه ایدئال میرسونه. ما میخوایم به جامعه ایدئال برای زندگی برسیم، جامعه ایدئال برای زندگی جامعه ایست که درش مکارم اخلاق وجود دارد و نه جامعه ای که درش نماز وجود دارد و نه جامعه ای که درش روز وجود دارد. نقد به جامعه اسلامی کنونی این است که نماز هست، روزه هست، همه امور هست، عبادیات شکلی هست، اما مکارم اخلاق نیست، حیا نیست، انصاف نیست، هویت نیست، رحم نیست. جامعه ما دچار بیرحمیه، بیهویتیه، بیانصافیه، بیحیاییه. والا نماز که هست، عرفه بیخونی چقدر شلوغه، حج چقدر، ولی میدید اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به این گونه امور اهمیت نمیدن. وقتی میاد خدمت امام صادق علیه السلام میگه آقا امسال خیلی حاجی زیاده، حضرت ما اکثر الحجیج، حاجی نیست بله اکثر از زجیج، اینا زجه کننده هستن. امام صادق میفرماید اگه میخواید به یک جامعه ارزش گذاری بکنید، میخواید جامعه رو تاییدش بکنید، لا تنظروا الى کثرت صلاتهم و صیامهم و معروفهم، به نمازشون، به روزشون، به خیراتشون نگاه نکن. حتی تنتنتهم باللیل و حتی به گریه در نماز شبشون هم اعتنا نکن. یبن رسول الله چرا؟ حضرت می‌فرماید که ممکنه این افعال به واسطه عادت انجام شده باشد، نه بر اساس عبادت و بندگی. خب پس چه بکنیم جامعه به عبادت و بندگی گرایش پیدا بکند؟ وجود نازنینش بیفرماید بل انظروا، نگاه کنید ببینید، الى صدق حدیث، ببینید راست میگن. اگر جامعه ای بخواهد به بندگی برسد، باید مکارم اخلاق درش احیا بشه. در جامعه ای که مکارم اخلاق احیا شد، آنگاه الصلاة و معراج المؤمن. یه نماز که بخونی به معراج میروی. آنگاه الصوم لی و انا اجزابه، روزه میشه مال خدا و پایان روزه رسیدن به خدا و رقاء الله هست. 30 سال، 20 سال، 10 سال همه دارن روزه میگیرن، اما هیچ اتفاقی نیفتاده. بحث مکارم اخلاق بحث جدیه. اگر انسان بخواد در مسیر سلوک قرار بگیره، باید مکارم اخلاق رو احیا کنه. اولین قدم برای تهذیب نفس که همه شما دوست دارید و هممون دوست داریم، چون فکر میکنیم که مثلا اینهایی که به مراتب عالیه رسیدن با ذکر و این حرفا رسیدن، لذا میگی یه ذکر به ما بده ما بشیم مثلا فلانی، یه ذکر به ما بشیم. اصلا با ذکر کسی به اینجا نمیرسه. کسی بخواد به مراتب عالیه انسانی برسد که حقیقتش بشه حقیقت انسان، بایسته است که مکارم اخلاق را احیا بکند. سخاوت را گفتیم، صدق را بیان کردیم، رسیدیم به یکی از موضوعات اصلی. آیا میشه به برخی از حالات دروغ گفت یا نگفت؟ 5 تا استثناء داره. این 5 استثناء تا توضیحش چیست، آیا حقیقت دارد یا اینکه از باب دروغ مصلحتی است که سعدی گفت و توی کتابای اخلاقی ما هم آمد. البته ما دفاع کردیم از سعدی ها، نرید توی صفحه‌های مجازی بگیم. آره. و من این رو خدمت آقایان به صراحت بگم، برای من دفاع از پیامبر و آل پیامبر وظیفه است. اگر سعدی اشتباه کرده بود ابایی نداشتم از این که بگم اشتباه کرده، ابایی از این معنا نداشتم. به خیال تو راحت باشه، فکر نکن من ترسیدم، نه به حمدالله اینقدر را ترسو نیست، ولی خب کلامش قابل توجیهه. میخواد بگه که راست فتنه انگیز خیلی قبیحه، ولی مجوزی برای دروغ مصلحت آمیز صادر نکرده. بری بر خانه حضرت صادق علیه السلام، وجود نازنینش در طول 10 سال آخر عمر منصور 7 بار ملاقات کردن با منصور دوانقی، 4 بارش در عراق بوده، 3 بارش در مدینه بوده. اون باری که خانه آتش زدن، اون باری که امام رو به دارالخلافه خواستن در مدینه بوده که پیاده امام رو کشوندن، ولی 4 بار هم در عراق، چون مرکز حکومت بنی العباس در عراق هست. به ابن ربی منصور گفتش که همه درباری ها رو مرخص میکنه، هیچ کس در دار خلافه نمیمونه، جعفر رو میآوریم و من هم شراب خوردم، حالت مستی دارم، در حالت مستی جعفر رو میکشیم. بعدم بنی هاشم خونخواهی خواستن، میخوان میگن مست بود، نهایتا اگر بتوانن یه حدی جاری بکنن ولی دیگه نمیتونن. درباری ها رو مرخص کردن، امام رو آوردن. عادت بر این است که بچه های حضرت زهرا رو وارد مجلس شراب کنن و این یه بار اتفاق نیفتاده، چندین بار اتفاق افتاده. برای شیخ الائمه وجود نازنین حضرت صادق هم اتفاق افتاده، به مجلس شراب واردش کردن، کرسی گذاشتن، امام بر صندلی نشستن، مردک مست لایعقل دور میزد، عربده میکشید، فحاشی میکرد، در مقابل امام قرار گرفت، دست به قبضه شمشیر برد، رها کرد. بار دوم فحاشی رو بیشتر، جسارت رو عمیق‌تر، باز دست به قبضه شمشیر برد، بار دوم هم رها کرد، بار سوم هم به همین شکل، بار سفون افتاد رو پای امام، از امام عذرخواهی کرد، گفت من رسول الله حالم مساعد نبود، من از شما عذرخواهی میکنم. به ابن ربی گفتش که پسر عموم رو با احترام با صله از دارالخلافه ببر بیرون. برد برگشت گفت اگر این داستان رو برای کسی بگی ابن ربی گردنتو میزنم. و من سوال دارم، و سوالتو میدونم چیه، ولی اگر من جریان رو گفتم و تو جایی نقل کردی میفهمم تو نقل کردی. و قصه چه بود؟ و قصه بود که من بخواستم جعفر رو بکشم، حرفی هم درش نبود، اما وقتی در مقابلش قرار گرفتم دیدم وجود نازنین پیغمبر در مقابل من ممثل شده، گفتم شاید شراب خوردم حواسم نیست، یه دور زدم آمدم دوباره دست به قبضه شمشیر، دیدم پیغمبر ایستاده عصبانی تر، ابروها گره کرده خیلی ترسیدم. دوباره گفتم شاید توهم باشه، یه دور زدم آمدم دیدم این بار پیغمبر آستینشون رو کشیدن پایین. بعد به من میفرمایند که منصور، اگر موی از سر بچه‌ام کم بشود دودمان تو به باد میدم. یا رسول الله، در مجلس منصور تو یه شمشیر دیدی، آمدی از جعفرت دفاع کردی، حقم همین است. ولی من یه آرزویی داشتم، میگم کاشکی میامدی در کوچه بنی هاشم، اون موقعی که اون ملعون دستش رو بلند کرد بیفرمودی اگر دستت به صورت دخترم آشنا شود دودمان تو به باد میدم. آقای من، آنجا که نیامدی، ای کاش میامدی در گودی قتلگاه به شمر میگفتی اگر خنجرت را به گردن پسرم